به دست بیارین یا نه تو موضع ضعیف باشین و بپذیرین که نیازمند هستیم. تصور من این هست که این ادبیات باید اصلاح بشه، ما باید برگردیم به اون چارچوب گذشته.
بله.
و اینجا هم عرض کنم که بسیار بحث دشواریه، یعنی انقلاب اسلامی این که حالا ما عرض کردیم مشکلاتی هست به این معنی نیست که در واقع چنانچه رهبری ام بفهمین مردم خدای نکرده کمکاری میکنن، نه مسئله این نیست، بلکه مسئله این است که ما در یک آزمون تاریخی بزرگ قرار گرفتیم، آزمون تاریخی که عبور از اون میتونه در واقع تاریخ جدیدی رو رقم بزنه. اگر اجازه بدی من جمله‌ای رو از شهید آوینی بخونم که این صحنه بزرگ تاریخی رو این شهید بزرگوار به عنوان حالا یکی از سربازان خمینی کبیر ترسیم کرده. ایشون فرمودن که حاکمیت پرقدرت شرکت‌های چند ملیتی از طریق یک نظام واحد اقتصادی بر سراسر کره زمین، اقتدار و حاکمیت سیاسی همه دولت‌ها و حکومت‌ها را در شرق و غرب سیاره نفی می‌کند. دولت ها و حکومت ها اگر نقشی هماهنگ و همجهت با این نظام واحد اقتصادی بر عهده گرفته باشند بر جای میمانند و اگر نه نابود میشوند. از اینجا حالا ایشون تهدید رو میگه، میگه همه انقلاب های جهان بعد از پیروزی و به دست گرفتن حکومت ناچار شدند که حتی برخلاف ایدئولوژی و شعارهای اساسی خیش سیاست هایی اتخاذ کنند که بقای آنان را تضمین کند، هرچند به قیمت از دست دادن و زیر پا گذاشتن اصولی که بعضن محتوای اصلی انقلاب را تشکیل میداده است. این یک قاعده کلی است و اگر ان شاء الله انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و اسلامیت و استقلال خیش را در برابر شرق و غرب حفظ کند، تنها نمونه است که از این قاعده مستثنا شده است.
بله.
لحظه تاریخی رو که شهید داره ترسیم میکنه ما امروز ایستادیم. تحریم یعنی این که نسبت شما با ابرقدرت‌های شرق و غرب دچار بحران شده و اونها شما رو محدود کردن به پذیرش شرایطی. توی این لحظه تاریخی تحقق اقتصاد مقاومتی که پروژه ایست که بر دوش نسل ماست، در کنار اینکه اون نسل نقشش رو به درستی ایفا کرده، در واقع بروز این و تحقق این مسئله میتونه تاریخ جدید رو در جهان به وجود بیاره، به این جهت که کشورهای دیگری مشابه ما یا با شرایط دیگری تو این چارچوب قرار دارن و چون فکر میکنن راه نجاتی نیست به این نظام سلطه تن دادن و انشالله ایران با شکست این نظام سلطه میتونه در واقع برگ جدیدی از تاریخ رو رقم بزنه. و اینو عرض کنم که به همون نسبت که قبل جهانی سازی خودش رو با پروژه اقتصاد آغاز کرد، فروپاشی این سلطه از طریق اقتصاد محقق خواهد شد، یعنی فروپاشی سلطه اقتصادی امریکا بر جهان که حالا با ضعف دلار و مسائلی که ابتدا عرض کردم در پیرامون ما وجود داره، منجر به این خواهد شد که فصل جدیدی در تاریخ انسان بر روی کره زمین شکل بگیره. انشالله.
خیلی متشکرم جناب فرهانی عزیز. فرهانی عزیز، ما فکر کنم حدود 5 6 دقیقه فرصت داریم، تو این 5 6 دقیقه لطف بفرمایید با توجه به وضعیت فعلی کشور ما، با توجه به همه تحریم ها و همه مشکلاتی که در زمینه اقتصاد داریم و در زمینه فرهنگ هم جدا تو بحث تهاجم فرهنگی و مشکلات دیگری که هست، با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، بازم برگردیم به اندیشه ناب حضرت امام رحمت الله علیه، چه باید بکنیم در حال حاضر، چه باید بکنیم تا بتونیم از این ورطه در واقع نجات پیدا کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که رهبر معظم انقلاب تو شرایطی که ما داریم هر دو صحنه رو البته طراحی کردن.
بله.
و به لحاظ فرهنگی شما استدلال دارین که آنچه که لیبرال دموکراسی بر روی او داره پافشاری میکنه و ایستاده، عبارت از 4 گزاری کلیدی هست.
درست.
دموکراسی، جامعه مدنی،
بله،
حقوق بشر و آزادی. حقیقت ماجرا این هست که این 4 پایه در جهان شکست خورده و حتی جریان‌های غربگرا در داخل کشور هم شعار جدیدی رو ندارن، به جهت اینکه پایان تاریخ که فوکویاما اعلام کرد پایان نظریه بود و در عمل فرض فهمون که زندان گوانتانامو انتخاباتایی که با مشارکت 40% برگزار میشه، جنایاتی که داره توی افغانستان و عراق و پاکستان صورت میگیره به دست غربی ها، عملا به بن‌بست رسیدن این چهار جریان رو نشون میده. حتی در داخل خودشون سرکوب شدید جنبش هایی که وجود داره در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی. بنابراین بخشی از ماجرا فروپاشی اندیشه رقیب انقلاب هست.
بله.
که دست بدنی داخلی رو هم خالی کرده و اونها بدنی حالا ضد انقلاب یا غرب زده یا هر چی که بخوایم اسمش بذاریم در داخل، حقیقتش اینه که دستش توهیست و در طول 8 سال گذشته در کنار تولید واژگان و کلید واژه‌های مهمی که رهبری داشتن و نظام انقلابی رو به پیش بردن، اونها نتونستن تولیدی داشته باشن. این نازا بودن اون جریان بخشی از ماجراست. بخش دیگری از ماجرا در داخل کشور ما در واقع وجود داره، ظرفیت هایی که کشور تو این سالها به دست آورده.
درسته.
با حمایت و پشتیبانی رهبری، شما مسلم بدونید که اگه پشتیبانی ایشون نبود ما تو دانشگاه نوین همچی پیشرفتی نمی کردیم. اینها زمینه ایست که با و نگاهمون فرض بفرمایید که اون بحثی که شده درباره تبدیل دانش به ثروت،
بله،
ما میتونیم در واقع فصل جدیدی از اقتصاد رو در داخل کشورمون رقم بزنیم و در کنار اینها نشون دادن شرایط واقعی حاکم بر جهان، نه اونچه که دوربین ها و تصاویر به ما نشون میدن، تصاویر سانسور شده ای که بخش های بزرگی از غرب رو پنهان میکنن و چهره در واقع
گل بلبل،
حالا یا گل بلبل اگه بخوایم بگیم، اون چیزی که بی بی سی نشون میده یا اون چیزی که ما میخوایم بگیم یک دست. ببینید واقعیتاً یعنی هم خوبی هایی که اونجا هست و محدوده و اون خوبی ها داره تهدید میشه و هم بدی هایی که وحشتناک، هرچند که بعضیشو واقعا دور از حیا و اخلاقی که نمیتونه سازمانم حتما به سمتش بره، نمیخوام وارد این بحثم، ولی عرضم اینه که ما ملت مسلمان، ما ملت باهوش، ما با توکل بر خدا و با فهم دقیق شرایط منطقه از طرف خودمون و با بحران‌هایی که بر جهان حاکم است از این مرحله عبور خواهند کرد. اینم عرض کنم که آخرین پازل، آخرین تکه این پازل در واقع فرصتی بود که رهبری دادن به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نشون بده به جهانیان که امریکا صداقت نداره. این لحظه تاریخی یعنی شکستن ادعاهایی که اونا دارن،
بله،
خودش لحظه ای است که در واقع میتونه ما رو به لحاظ نظری و عملی سر خط بیاره تا بدونیم که راه ایستادن بر پای خودمون هست، که در واقع به نظرم میاد که این طراحی که صورت گرفته از طرف رهبری ما رو خواه ناخواه به اون منزل مقصود خواهد رسون. اگر انشاءالله همدل و همراه بشیم این مسیر کوتاه‌تر میشه و احتمالاً سختی‌هایی که می‌کشیم فقط کمتر خواهد شد.
انشاءالله. بله قطعا همینطوره، همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمودند که پشتیبان ولایت فقیه باشه تا مملکت شما آسیبی نرسد، در همین دو زمینه، در زمینه اقتصاد و فرهنگ هم باید همه دست به دست هم بدیم و در واقع در اون چارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین میکنن حرکت کنیم تا انشالله به سعادت دنیا و آخرت برسیم. اگه نکته خاصی از جناب آقای فرهانی بفرمایید در این لحظات پایانی، اگر نه بیش از مزاحمتون نباشیم.
سلامت باشین، تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار بنده گذاشتین و از مردم شنوندای عزیزمون که خلاصه بحثا رو پیگیری کرد.
سلامت باشین، ما هم از شما سپاسگزاریم که لطف فرمودید و تشفوری در خدمتتون بودیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با راهنمای همراه بودید بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. ما انشالله در هفته‌های آتی هم در خدمتتون خواهیم بود و بحث‌های دیگری رو در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون می‌کنیم. از اینکه با ما بودید ممنونم. خدا نگهدار.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم امروز هم یکی دیگر از روزهای خوب خدا برای شما بهترین اوقات رو رقم بزنه. در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر، در حالی که ساعت 7:41:46 هست، فهرست و زمان پخش برنامه های رادیو گفتگو رو تا ساعت 14 خدمتون عرض میکنم. ساعت 8 صبح شنونده برنامه تا ظهور باشید، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو گفتگو. بعد از برنامه تا ظهور که حدوداً تا ساعت 8:28 ادامه خواهد داشت، یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم. بعد از اون در ساعت 8:30 مستند 10:35 از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در ساعت 9 صبح بعد از یک میان برنامه کوتاه میتونید شنونده برنامه بوستان گفتگو باشید از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. در ساعت 9:55 به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه روی ماه پیامبر باشید. ساعت 10 صبح برنامه زمین 360 درجه تقدیم شما میشه که حاصل تلاش همکارانمون در گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگوست. بعد از زمین 360 درجه و بعد از یک میان برنامه کوتاه میتونید شنونده یه برنامه تا لحظه دیدار باشید در ساعت 11. و به اطلاعتون میرسونم امروز گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 دقیقه تنین انداز میشود. در ساعت 12:30 راهبرد شرقی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که کاریست از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو. آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی امروز تقدیم حضورتون میشه در ساعت 13:30 برنامه تهاجم بی‌صدا خواهد بود. دعوت میکنم تا پایان این بخش ما رو همراهی کنید، ضمن این که آرزو میکنم اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید و بتونید از برنامه های رادیو گفتگو هم استفاده کنید. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید در هفته درختکاری هستیم. دعوتون میکنم به همین مناسبت به یک برنامه کوتاه یا یک میان برنامه در خصوص درختکاری توجه بفرمایید.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محل و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوست دیدن شاد که کام دل به بارادم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن که رنج بی شما دارد.
صبح آدینتون بخیر دوستان عزیز. انشالله همه با هم همکاری میکنیم، همه ایرانیان دست به دست هم میدیم تا در سر و سر سال، نه فقط در هفته منابع طبیعی و محیط زیست، همیشه درخت بکاریم تا ایرانی سرسبز و بانشاد داشته باشیم. اما دوستان عزیز دعوتون میکنم به یک میان برنامه کوتاه دیگر توجه بفرمایید در خصوص هفته سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
مدال گمنامی سال 1357 خیابان‌های تهران درگیر انقلاب است، انقلابی که کلید واژه‌اش امید است، ولی این امید در خطر است. در چهار گوشه کشور گروهک ها جنگ داخلی راه انداختند. خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و جنوب کشور جبهه جنگ گروهک های تجزیه طلب شد و تازه تهران هم حال و روزش بهتر نیست. گروه های مارکسیستی دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کردند. گروهک تروریستی فوروان چهره های مؤثر مثل سپهبد قرنی، آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی را هدف قرار می دهند.
سازمان های جاسوسی دنیا فرصت را غنیمت شمردند و در همین مدت، در این مدتی که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
سال 1360 تنش‌های کشور به سطح دیگری میرسد. عده زیادی از مقامات نظامی و سیاسی و قضایی کشور هم در این روزها و ماها هدف قرار میگیرند.
ضرورت تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در سال 58 قطعی شد، اما متعدد شد.
اینجا توپخانه است، میدان امام خمینی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، واقعی که درست اینجا رخ داد. سر خیابان ناصر خسرو، کنار مسافرخانه پنج طبقه زیبا پارک، جلوی شرکت آونی مخابرات. اوایل پاییز بود، 9 مهر 1361. دو روز از عید قربان گذشته بود و عید قدیر در راه بود. مردم خریدهای زیادی داشتند. خیلی هم محل کارشان اینجا بود. همه رأس ساعت 8:45 دقیقه شب آنجا بود، درست سر ناصر خسرو، وقتی ناگهان دنیا برای آنان با یک غرش مهی به پایان رسید. دود و غبار سینه سیاه شب را شکافت. صدای آژیرها از دور نزدیک می شد و مجروحین بیپناه زجه می زد. شهر از هول این واقعه منجمد شد. چه کسی در این ابعاد عظیم چنین جنایتی مرتکب شده؟ بم 150 کیلو وزن دارد و داخل یک کامیون کار گذاشته شده. 83 نفر شهید می شوند و 800 نفر مجروح. در میان شهدا جسد چند کودک 1 تا 5 ساله هم هست. هرچند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بیش از 70 نفر از مسئولین کشور شهید شدند، اما این بار پای مردم در میان است. انفجاری با این بزرگی تا به حال این همه تلفات از بین مردم عادی نگرفته است.
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که یه تشکیلاتی باید اطلاعاتی کشور رو متمرکز کنه.
این واقعه یک نقطه عطف است. افکار عمومی از دولت امنیت میخواد.
صرف نظر بود در اینکه این تشکیلاتی که درست بشه چجور باشه، سازمان باشه، میترسیدن بشه ساواک، اگر وزارتخونه باشه ارتباطش مثلا با امام اینها چجوری میشه. بالاخره مجموعاً به این نتیجه رسیدن وزارتخونه باشه که منتصب به دو مجلس توش اشراف داشته باشه، یا تبدیل به یک سازمان مخوفی مثل ساواک نشه.
جمع‌بندی نهایی تأسیس یک وزارتخانه است. اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، متشکریم از همراهیتون و حالا دعوتون میکنم به گزارش توجه بفرمایید که همکار گزارشگرمون آقای زیایی تهیه کردن.
قرآن را خواندند ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گرداگرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام میکنم همکار ارجمند خودم به جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، مردم گرانقدر فلات گسترده ایران. تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه رو و اینکه این روزها داره میگذره تا دلمون بهاری تر بشه به بهار طبیعت و بهاری که از نیمه شعبان آغاز شد با میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اما سفرنامه راهیان سرزمین نور امروز به اروند کنار رسید. سلام به نخهای بیسر اروند، سلام به نخهای سوختی اروند و سلام به استقامت و ایستادگی مردان مرد عملیات والفجر هست، جایی که پرچم سبز حضرت علی ابن موسی رضا و گنبد و گلدسته اینجا به اهتزاز در اومد. و اجازه بدید که هم کلام و همراه بشم با کسانی که در قاب دوربین خودشون از حضور جوانان و از حضور همه مردم در این سفرنامه راهیان نور مستند رو دارن ضبط میکنن. آقای نرگدی سلام میگم خدمت جناب عالی، وقت بخیر باشه.
سلام ادب دارم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان سهیم رادیو گفتگو.
درود به جناب عالی، خیلی متشکرم. در قاب تصویر شما چه چیزهایی رو ثبت کردید و به یادگار گذاشتید در راهیان نور 1401؟
آقای زیایی، حال و هوای راهیان نور و مناطق و یادمان های دفاع مقدس که تا کسی نیاد ببینه و لمس کنه که قابل انتقال نیست. خب ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این حس و حاله رو در قاب تصویر خودمون منعکس کنیم به مخاطبین. اما اون چیزی که امسال مثلا مقابل سالهای دیگه به چشم میخوره، حضور یک جنس و یک طیف از جوانانی هستن که با توجه به اینکه ما توی سالهای کرونا محدودیت‌هایی رو داشتیم برای سفر به مناطق راهیان نور، امسال این حس و حاله، این انتظاره و این تشنگیه برای مخاطبی که امسال زائر مناطق راهیان نور بوده برای من خیلی قابل لمس، خیلی به چشم میاد. یا مدد میخوان از شهدا، یا مدد میخوان که شهدا بتونن سالشون رو و عمرشون رو سپری کنن که درگیر این فتنه های آخر زمانی و این بادتاق های آخر زمانی نشن.
خیلی متشکرم محسن جان عقیلی، کارگردان و تحقیق کننده قاب قشنگ تلویزیون که مهمان این سرزمین هستی و داری شما در قاب تلویزیون این سفرنامه رو برم میزنی. خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت دارم و با شما خدافزی میکنم. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم. اینجا نخهای بیسر اما با محبت، اینجا سفره های ساده و خاکی اما در اوج محبت و یک رنگی، اینجا اروند کنار و امواج خروشانی که همه رزمندگان دل به این امواج